بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. نتیجه ای که از بحث های مفصل در این آیه شریفه، آیات پنجم، ششم و هفتم از سوره مبارکه حج گرفتیم، این است که در این آیات دو دلیل محکم برای اثبات معاد ذکر شده. یک دلیل این است که به ان الله و الحق، استناد به این که خدای تبارک و تعالی حق مطلق و لا یصدر منه الا الحق و این خلقتی که کرده باطل نیست و اگر باطل نباشه باید حتما نتیجه داشته باشه، نتیجهش هم نشأه اخرویه و معاده. خود این یک دلیل از ادله اثبات معاده. و دلیل دوم این است که انه علی کل شیء قدیر، چون خدای تبارک و تعالی قدرت مطلق داره، این قدرت مطلق بودن اقتضا داره به این که اون کسی که قدرت داره که این موجود رو از عدم به وجود بیاره، بعدن هم که این موجود به حسب ظاهر منعدم میشه، مجددن خداوند این موجود رو خلق بکنه. خب این دو دلیل مهمیست که به عنوان معاد در این آیات شریفه عرض شد، مورد توجه قرار گرفته. حالا با اون بحثای دیگهی که حول اینها انجام شد، نه نه اینا دو تا دلیل جداست. خدا چون حق مطلق است، ذاتش حق، فعلش هم حق، یکی از افعالش این مخلوقات دنیویه و انسان هاست، پس اینا نباید باطل باشن. اگر بگیم اینها به دنیا میرن، میان، بعد از دنیا میرن تمام میشه، میشه باطل. نه دیگه، این کار خود حق بوده. بله، شرایع معاد نیست، علته. به چه؟ چون خدا کار باطل نمی کند، پس باید معاد باشه. این خودش یک استدلال خیلی خوبیه. حد وسطش این است که کونه تعالی حق. چرا؟ نه دیگه، وقتی حقه عرض می شود که باطل نیست، باطل که نشد پس باید نشه دیگه باشه. اما در دلیل دوم کونه تعالی قادرن حد وسط برهانه. در دلیل اول کونه تعالی حقا حد وسط برهان قرار میگیره، در دلیل دوم کونه تعالی قادرن علی کل شیء، چون قدرت مطلقه داره. یعنی اینجا ما دیگه کاری به حق و باطل و اینا نداریم که این فعل باطل یا حقه. میگیم آیا خدا قادر علی کل شیء هست یا نیست؟ بله، وقتی قادر علی کل شیء هست پس معاد هم امکان داره. خود خدا هم که خبر داده به این که معاد محقق میشه، ولذا در دنبالش هم میفرماد و ان الساعت آتیتون لا ریب فیها. این عرض میکنم که از این دوتا آیه، از این آیاتی که اینجاست، این دوتا دلیل و دوتا استدلال استفاده میشه. بله؟
این فرض خارجی هست که
از خودش چیست؟ چرا؟ فرض خارجی نیست، واقعه. چرا؟ نه نه، حالا البته در حق باید، در حق نیازی به اضافه کردن نداریم. در حق میگیم حق بودن خدا و افعال خدا به ضروره اثبات میکند وجود معاد را، اما در قدرت میگه خب امکانش هست، امکانش هست، خود خدا هم خبر داده، خدا هم صادقه در اخبارش، پس قطعا واقع میشه. بله بله، اساسا حالا ما آیات دیگر هم میرسیم. این استدلال به عموم قدرت یکی از چیزهاییست که در آیات متعددی در بحث معاد این مورد توجه قرار گرفته، استدلال به عموم قدرت و انه علی کل شیء قدیر. خب یه نکته دیگه که اینجا باز مرحوم آقای طباطبایی دارن، میفرمان اینجا خداوند فرموده ان الله و ان الساعت آتیتون، نفرموده ان الله یعتی به ساعت، بعدش فرموده ان الله یبعث من فی القبور، به صیغه مضارع آورده. چرا راجع به خود قیامت میگه آتیتون، نمیگه یعتی یا تعتی، نمیگه و ان الساعت تعتی، بعد میگه و ان الله یبعث، اونجا به صیغه مضارع آورده، اینجا به صیغه اسم فاعل آورده. در جواب میفرمان لعل الوجه اعتبار و کونها لا تعتی الا بغتتن لا یتعلق به علم قطو، چون قیامت بغتتن میاد لذا به صیغه اسم فاعل آورده آتیتون. اما اون یبعث من فی القبور اینطور نیست، خود تحقق قیامت بغتتنه، بغتتنه لا یتعلق بهی علم، اصلا هیچ علمی به او تعلق پیدا نمی کنه. لا تعتیکم الا بغتتن، آیات دیگه که داریم، قل انما علمها عند الله، چون علم به قیامت تعلق پیدا نمی کنه، نمیتونی ما علم داریم دو سال دیگه قیامت محقق میشه، احدی علم نداره، حتی خود وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، با این که به اذن الله اینها موارد زیادی رو که بشر عادی علم ندارن، اما پیامبر اکرم این علم داره، ائمه ما هم علم دارن، اما چند مورده که اینا علم ندارن اصلا. یکی علم به کنه ذات خدا که خب براشون مقدور نیست، ممکن نمیتونه علم به کنه ذات خدا پیدا بکنه. یکی از موارد علم به تحقق قیامته که کی قیامت میخواد محقق بشه، این علم حتی برای رسول اکرم هم وجود نداشت، برای حجت خدا هم وجود نداره. قل انما علمها عند الله، این علمش فقط در نزد خدای تبارک و تعالی است. نه نه، اینجا اذن دیگه درش نیست، از مواردی که اذن دخالتی هم نداره، یعنی خدا اینجا اصلا اذن نمیده، یعنی این رو دیگه مخصوص خودش قرار داده. علم به این که قیامت چه وقت محقق میشه، خداوند این رو مخصوص برای خودش قرار داده و عرض کردم حتی رسول اکرم هم نداره، ائمه معصومین هم ندارن. وقت مرحوم آقای طباطبایی میفرمان چون قیامت لا یتعلق به هل علم و تأتی بغتتن ف فجعتن قیامت محقق میشه، میفرماد و ان الساعت آتیت لا ریب فیها. خب اونا رو بیان کرده خداوند براشون، اما زمانش رو نمیدونم. نه اتفاقا حالا
اصل زمان حالا 100 سال بعد بوده یا 1000 سال دیگه، 1000 سال این یه مطلبه، اما اینکه بدونید
نه دیگه. آخه این ببینید اونا توضیح دادن و از همه خصوصیات هم خبر دارن، اما زمان تحقق قیامت رو خدا در اختیار احدی قرار نداده. خب اراده خداست دیگه، از چیزایی که خدا مختص به ذات خدا. قل انما، چون آیه این است که مردم سوال میکنن از پیامبر که قیامت کی واقع میشه، قل انما علمها عند الله، یعنی اصلا خود رسول اکرم هم نداره چنین علمی رو. حتی من در بعضی صحبت ها هم گفتم راجع به زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، تو روایات زمان ظهور هم تشبیه شده به زمان قیامت. نه خیر، نه در این جهت، نه در این جهت بالجمله است، هیچ در این جهت. حتی وجود مبارک حضرت حجت هم علم به زمان ظهور نداره. یعنی این از روایات به خوبی استفاده میشه، روایات مهدویه. هیچ قرائن و شواهد، قرائن و شواهد، ببینید قرائن و شواهد خیلی از زمانها، قرائن و شواهد مثل همین زمان ما تا یه اندازه بوده، ولی بله ما هرچی داریم پیش میریم داریم به آخر الزمان نزدیکتر میشیم. ولی این که بیاییم بگیم آقا ظهور حضرت 10 سال دیگه است، 100 سال دیگه است، ندارم حضرت، ندارم، نه همین رو خواه ارز کنم. پس حالا خوب شد من این رو هم دارم مطرح میکنم. ببینید در خود روایات مربوط به زمان ظهور، خود ائمه فرمودن همانطوری که زمان قیامت بختتن هست، تشبیه کردن زمان ظهورم بختتنه، یعنی لا یعلم اون زمان را احدی، حتی خود حضرت، حتی از، یعنی از روایات و از مجموعه روایات استفاده میشه، حتی خود حضرت، خود حضرت هم زمان ظهور رو نمیدونن. یعنی یکی زمان تحقق قیامته که این فقط در اختیار خداست، یکی هم زمان ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریفه، اونم در اختیار خداست. اگر ما غیر از این رو بگیم دلیل برش نداریم. الان کسی بیاد بگه خود حضرت علم داره، به چه دلیل علم داره؟ مگه حضرت از وجود مبارک پیامبر مهمتره؟ خود پیامبر نسبت به زمان قیامت علم نداره، و قول انما علم ها عند الله، و تو روایات هم زمان ظهور تشبیه شده به، نه یعنی گفتن مثل اونه، نه بعدش داره، داره همانطوری که علم زمان ظهور، علم زمان قیامت اختصاص به خدا داره، علم زمان ظهور هم همینطوره. تو روایات داره این رو، این معناش نیست که این از مختصات خداست. ببینید ما در بحث علم، در بحث علم ائمه و علم پیامبران، علم پیامبر اکرم، اونجا میگیم به اذن الله، اینا علمشون وسیعه، یعنی اصلا علمشون با علم بشر معمولی قابل مقایسه نیست، اما همینم یه حدی داره، به کنه ذات خدا نمیتونن علم پیدا کنن مسلم. به بعضی از امور از جمله زمان قیامت اینا علم ندارن، اینا از مختصات خداست. زمان ظهور رو علم ندارن، از مختصات خداست. و لذا مرحوم آقای طباطبایی هم در مورد زمان قیامت میگه لا یتعلق بهی علم قط، زمان ظهورم لا یتعلق به علم قط. این از مختصات خدای تبارک و تعالی است. یعنی از چیزایی است که خدا میفرماید من در این مورد اذن به کسی هم نمیدم، احدی نمیدونه غیر از خدای تبارک و تعالی. بله بله، قل انما علمها عند الله، اینا دیگه آیات متعدد. حالا اون روایات در مورد مهدویت هم ببینی. بله خب، لذا مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند که اینی که به این صورت میفرمایند ان و ان ساعته آتیتون، نمیگه تعتی، چون تعتی درش یه مقداری زمان وجود داره، در آتیتون منسلخ از زمانه. در فعل ما زمان رو داریم دیگه، وقتی میگه تعتی بالاخره یا زمان حال یا زمان استقبال، اما در آتیتون منسلخ از زمانه، یعنی اشاره داره به این که زمانش رو در اختیار خدای تبارک و تعالی است. از این جهت می‌فرماید تعبیر به آتیتون داره در اینجا. نکته دیگه ایشون بله، اینا مواردی است که از مختصات خدا داره. آره بله. نکته دیگه که وجود داره این است که این هم باز مرحوم آقای طباطبایی مطرح کردن، می‌فرمان این استدلال به حق بودن خدای تبارک و تعالی و استدلال به این که انه و علی کل شیء قدیر تنتج البعث لجمیع الاشیاء لا للانسان فحسب، فقط برای انسان نیست. این استدلالی که در اینجا به حقانیت خدا شد و انه و علی کل شیء قدیر، خب این اثبات میکنه که همه چیز مبعوث میشن در روز قیامت. خب باید وجود حیوانات ارشد اینام باشه، حشر اینام باشه و اذا الوحوش و حشرت که در اون آیه هم داره. خب چرا اینجا فقط به منفی القبور خداوند اشاره کرده و ان الله یبعث من فی القبور؟ ایشون در جواب میفرمایند این که نتیجه آمده در بعث من فی القبور منافات نداره که نسبت به سایر اشیاء و سایر موجودات هم بعث محقق بشه، منتها اونی که محل نیاز بوده در آیه اینه، چون اولش خوندیم ان کنتم فی ریب من البعث، خدای تبارک و تعالی در مقابل کفار و مشرکین که اینها شک در معاد داشتن و انکار میکردن معاد رو، معاد همین خود انسان رو، لذا بعد فرمود ان الله یبعث من فی القبور. اما این به این معنا نیست که ان الله غیر از من فی القبور کسی دیگه و موجود دیگری رو محشور نکنه، نه، اون هشت عمومیه، همه موجودات محشور میشن. بله؟ پس و اذا الوحوش و حشرت چیه؟ توجیه ظاهرش این است که خود وحوش اینا محشور میشن. بله خب، حالا ممکنه اونجا یک آثاری برش باشه، حالا این رو نباید اینجا ما الان دیگه بحث بکنیم، این رو باید خودش در بحث آیات معاد یک موضوع مستقلی انشاءالله ما بعد از اینکه این ادله معاد و اینها رو تمام بکنیم، آیاتی که دلالت بر اصل اثبات معاد داره، این موضوع خودش موضوع مستقلیه که آیا غیر از انسان موجودات دیگه محشور میشن، باید محشور بشن، با آیات دیگه باید جمعش چجور میشه، اینها رو انشاءالله بعداً ذکر خواهیم کرد. آخرین نکته که ایشون فرموده مرحوم آقای طباطبایی میفرماد گرچه نتایجی که ذکر شده در این دو تا آیه ششم و هفتم پنج نتیجه است، اما میفرمان در حقیقت در آیه دوم سه تا نتیجه است که این سه تا نتیجه از آیه پنجم استفاده بله که از آیه قبل استفاده میشه و آیه بعد یک نتیجه رو داره که این یک نتیجه همون ان الله یبعث من فی القبور که میفرمان از اون سه تا نتیجه در آیه ششم استفاده میشه. عبارتی دارن اینجا یه مقدار عبارت گویا نیست که چی میخوان بفرماین. ظاهر آیه ششم سه تا نتیجه است، ظاهر آیه هفتم هم دو تا نتیجه است، میشه پنج تا نتیجه. ذالک بان الله هو الحق یک نتیجه، با اینکه ایشون قائل به سببیت اما اینجاها که میرسه تعبیر به نتیجه میکنه. و انه یحیی الموتا نتیجه دوم، و انه علی کل شیء قدیر نتیجه سوم، و ان الساعت آتیه لا ریب فیها نتیجه چهارم، و ان الله یبعث من فی القبور نتیجه پنجم. ایشون میفرمان این سه تا نتیجه ای که در آیه ششم وجود داره، این سه تا نتیجه از آیه پنجم استخراج میشه و در آیه هفتم میگن یکی وجود داره که این یکی از اون سه تا استخراج میشه. حالا اون یکی رو میخوان بگن ان ساعت آتیتونه، بگن چون خدا حقه، چون یحیی الموتا، چون علی کل شیء قدیر، پس قیامت حتما محقق میشه. این نتیجه اون نتایجه، یعنی آیه هفتم نتیجه اون سه تا نتیجه در آیه ششمه. اون وقت بعدم روی ان ساعت آتیتون تمرکز کنن، نه روی ان الله یبعث من فی القبور. اون وقت این برداشت رو میکنن، بعد میگن با این بیانی که ما کردیم نتیجه این میشد و ان الله یبعث من فی القبور، دیگه تکرار نیست. میفرمان شبهه تکرار در اینجا به وجود نمیاد. عرض کردن عبارتشون اینجا خیلی گویا نیست. خب حالا در عبارات المیزان این مطلب رو خیلی از آقایون تصریح دارن که عبارات خیلی مقصود ایشون رو وافی نیست. ببینید ما طبق بیان و برداشتی که خودمون داریم بگیم ما پنج تا نتیجه رو داره ذکر میکنه. ذالک بان الله هو الحق، انه یحیی الموتا، و انه علی کل شیء قدیر سه تا نتیجه، ان الساعت آتیه چهارم، ان الله یبعث من فی القبور پنجم. اون روز هم فرق بین ان الله یبعث من فی القبور و انه یحیی الموتا هم بیان کردیم. ما خود تکرارم لازم نمیاد. نتیجه است یعنی نتیجه اون انا خلقناکم من تراب ثم من نطفه، اینا تا یعنی که ان الساعت آتیه نتیجه شه. نه اونم نتیجه شه. بله عرض کردن او به حسب خودش حق بودن و قدیر بودن، قدرت مطلقه، دلیل هست بر معاد، ولی ما تمام اینا رو نتیجه گرفتیم. آقای طباطبایی به ان الله رو سبب گرفت، انه یحیی الموتا، انه علی کل شیء قدیر، همه سبب گرفت. نه نه این علم خاصه، این که ان الساعت، اول تو آیه راجع به علم که نیست، اون وجه این بود که چرا آتیتون آورده، چرا به صیغه مضارع که دلالت بر زمان داره نیاورده. پس ببینید نکته‌ای که میخوام عرض کنیم اینه، اولا ایشون چرا آیه هفت رو نتیجه اون سه تا نتیجه آیه شش قرار داده. میفرمایند اون چه که در آیه هفتم آمده یک نتیجه است و اون یکی هم نتیجه اون سه تا نتیجه است. خب این خودش در عرض اوناست. خدا میفرماید انا خلقناکم، کل اون آیه پنجم. بعد میفرماید نتیجهش این است که بدونید، چون گفتیم اگر نتیجه معنا بکنین یه تقدیری در اینجا باید باشه، لتعلموا ان الله هو الحق، لتعلموا انه يحيي الموتى، لتعلموا انه على كل شيء قدير، لتعلموا ان الله ان الساعه آتيه، لتعلموا ان الله يبعث من في القبور. خیلی معنا واضح و روشن هم میشه. این که ما بیان بگیم این یه نتیجه، نتیجه تون نتایجه، این خلاف ظاهر هست. حالا این نکاتی در مورد این آیه، انشاءالله اگر زنده بودیم فردا آیه دیگری رو میخوایم مورد بحث قرار بدیم، آیات 20، 21، 22 از سوره مبارکه عنکبوت. این آیه است: اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده، تا آخر انشاءالله این رو میخوایم مورد بحث قرار بدیم. صلی الله علی محمد و آله.